أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که این بیانی که آخوند به عنوان برهان صدیقین رای فرموده تفسیرهای مختلفی داره. ما به دلیل اینکه علامه طباطبایی همین بیان رو در نهایه آوردن، با تفسیری که علامه طباطبایی از تشکیک دارن میخواییم تفسیر کنیم بیان آخوند رو، چون این تفسیر رو به نظر میاد قابل دفاعه و میشه که بهش تکیه کرد. اون تفسیرهای دیگه یا مقدماتش ما قبول نداریم یا اصلش رو قبول نداریم، رضا اونو گذاشتیم برای بعد. اینی که خودمون میتونیم ازش دفاع کنیم اینو اول آوردیم. گفتیم برای اینکه این بیان رو بکنیم که هم البته زمینه برای اون بیانهای بعدی هم فراهم بشه، یه مقدماتی باید توجه بشه. مقدمه اول این بود که هر موجود محدودی ممکنه. گفتیم این با بیانات مختلف عقلی داره و در فرمایشاتی که از امام هشتم علیه السلام هم نقل شده این عبارت هست: لشهادت العقول ان کل محدود مخلوق. مقدمه دوم این بود که تشکیکی که وجود به اون متصف میشه، تشکیک وجود با اون تشکیکی که صفت کلیه، میگن کلی یا متواتی یا مشکک، لفظش فقط یکیه، معناهاشون فرق میکنه. تشکیکی که مربوط به وجوده که از زمان آخوند تو فلسفه اسلامی مطرح شده به معنای وحدت در عین کثرته، وحدت وجود در عین کثرت وجود و کثرت وجود در عین وحدت وجود، و اون تشکیکی که در منطق مطرح شده و در فلسفه هم ازش خیلی بحث میشه و حتی آخوند در جلد اول اسفار اون آخری که بحث تشکیک رو کردن همین تشکیک رو بحث کردن، تشکیک به معنای این است که یک کلی در افراد خودش به صورت یکسان وجود نداشته باشه. به تعبیر دیگه افراد کلی در بهره‌مندیشون از اون معنای کلی با هم فرق داشته باشن، تفاضل داشته باشن. اینم مقدمه دوم بود. مقدمه سوم هم این بود که این دوتا تشکیک 11 تا فرق دارن که دیروز عرض کردیم. مقدمه چهارم این بود که همون تشکیکی که مال حقیقت وجوده که به معنای وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدته، 6 تفسیر از زمان مرحوم آخوند تا امروز براش شده که مهمترینش دو تاست. یکیش اینه که وقتی میگیم وحدت وجود در عین کثرت، مراد از این وحدت، وحدت طبیعت وجوده، وحدت حقیقت وجوده، یعنی وحدت سنخیه، یعنی وحدت بالعمومه، و کثرت هم یعنی کثرت افراد، یعنی حقیقت وجود یک حقیقت واحده اما افرادش کثیرن. مثل این که بگه کسی حقیقت آب یک حقیقته ولی افراد آب، خب یه آب تو این لیوانه، یه آب تو پارچه، یه آب تو حوضه، یه آب تو دریاست، افرادش متکثر. این تشکیک گفتیم چیزیست که مرحوم حاجی در شرح منظومه وقتی میگن وجود مشککه منظورشون اینه. علامه طباطبایی در بدای نهایم که آوردن همین، شاهدش هم اینه که دلیل همین رو اثبات میکنه. سلام علیکم. برای اینکه استدلالشون اینه، میگن چرا وجود حقیقتش واحده؟ میگن چون مفهومش واحده. بله استدلال تمامه، برخلاف اونچه بعضی اساتید ما میفرمودن این استدلال تمام نیست. به نظر ما استدلال تمام و قابل دفاعه، اما با این اثبات نمیشه وحدت شخصی وجود، چون وحدت مفهوم وجود که قبلش هم صحبت شده که این وجود یک مفهوم واحد مشترک معنوی بین واجب و ممکن و تمام موجودات، وقتی میگی این مفهوم واحده یعنی این مفهوم کلی است که یک حقیقت رو نشون میده. همین وحدت مفهوم دلیل نمیشه بر وحدت شخصی موضوع، به خصوص که قبلش اشتراک معنوی رو شما تو همین کتاب در فصل دو فصل قبل مطرح کردی. پس وحدت مفهوم فقط همون وحدت حقیقت وجود رو، و این حرف قابل دفاعیه که بگیم آقا وجود این وجوده، اون وجوده، اون وجوده، اون وجوده، همشون حقیقتشون وجوده ولی افراد وجود کثیرن. وحدت حقیقت وجود در عین کثرت افراد، این تشکیک تشکیکیست که ما میپسندیم و ازش دفاع میکنیم و علامه طباطبایی هم در بدای و نهایه همین معنا رو اراده فرموده با اون استدلالی که فرد. اما یه تشکیک دیگری هست که آخوند به اون معتقده و اون تشکیک عبارت هست از وحدت شخص وجود. میگه وحدت در عین کثرت، اما یعنی شخص وجود واحده. خب اون وجودش که یه شخص و واحده چیه؟ میگه اون عبارت هست از اون وجود صرف، وجودی که هیچ خصوصیتی نداره. اون وجود صرف یک حقیقتی است که کثرت بردار نیست، برای اینکه صرف رو هر کارش بکنی دوتا نمیتونی درست کنی. عقل نمیپذیره که صرف بشه دوتا، برای اینکه تا بخواد دوتا بشه باید یه ما به الامتیازی این دوتا داشته باشن و این خلف در صرف بودنه. پس بنابراین آخوند میگه حقیقت وجود واحد شخصی است در عین اینکه افراد کثیر داره، یعنی در عین اینکه واحد شخصی است در عین حال اشخاص کثیره داره. اینم حرف تفسیر دوم. البته عرض کردیم تفسیرهای دیگه ای هم هست که حالا اونا خیلی مهم نیست و به کار ما نمیاد، یعنی ما اینجایی که میخواییم برهان صدیقین رو تقریر کنیم اونا اینجا به کار ما نمیاد. صرف یعنی وجودی که هیچ خصوصیتی غیر موجودیت نداره. همین صرف هر چی که در جا میگید، وقت میگه البته لازمش اینه که بی نهایت باشه، لازمشه، نه معنای صرف بی نهایت ها. صرف یعنی صرف، یعنی هیچ تعینی نداشته باشه جز چی؟ جز وجود. تصریح میکنه آخوند به این که این وجود نواجب نممکن، این چون نواجب نممکن هم میتونه واجب باشه هم میتونه ممکن باشه. چطور؟ مثل همه مقسم ها، شما در مقسم هر چیز رو که مقسم قرار دادید باید تعین اقسام در اون مقسم چیه؟ نباشه. چون اگر تعین یکی از اقسام در مقسم باشه اون تقسیمتون غلط. تقسیم وقتی درسته که مقسم در تمام اقسام وجود داشته. بالاخره حالا این حرفی است که آخوند میزنه و میگه تشکیک، و حالا ما میگیم تشکیک آخوند همینه ها. اساتید ما بعضیشون میفرمودن که نه این تشکیک آخوند هست ولی آخوند نظر نهاییش این نیست. نظر نهاییش عبارت هست از وحدت وجود. ما میگیم نه، آخوند نظر نهاییش همینه و وحدت وجودش هم همینه. چون وحدت وجود تفسیرهای مختلفی داره، 21 تفسیر تا به حال من با قائلش جمع‌آوری کردم، ولی اینی که آخوند معتقده همینه که عرض کردیم. قائل به اینه که وجود یک واحد شخصی است در عین اینکه همین وجود کثیر بالاشخاص بالافراد، یعنی افراد کثیر داره.
مهم
نه نه صریحا میگه نیست، میگه اون وحدتی که برای وجود هست یه وحدتی است که همه این کسرات رو میتونه در درون خودش، اینا رو همه رو جزئی جزئی متعرض شده، میگه این یه وحدتیه که تمام کسرات رو میتونه در خودش جا بده، با همه کسرات بسازه. خب مقدمه پنجم هم این بود که یک موجود نمیشه به صفاتی که خودشون وجودی نیستن متصف بشه، یعنی نمیشه امر موجود به عدم و امور عدمی متصف بشه. اینم مقدمه پنجم بود. مقدمه ششم هم این بود که فقر در کلمات فلاسفه به دو معنا به کار میره، یک فقر به همون معنای لغوی، غنا یعنی داشتن وجدان، فقر یعنی نداشتن. اینجا غنا میشه ملکه، فقر میشه عدم ملک. اما یه فقر به معنای دیگری به کار میره که به معنای حاجته، به معنای بسته بودن به غیره. ببینید بسته بودن به غیر، تعلق به غیر خودش امر چیه؟ وجودیه. غنا یعنی چه؟ یعنی بسته به غیر نیست. غنا یعنی چه؟ یعنی حاجت نداره، یعنی وجود وابسته نیست. وقت اینجا وضع به عکس میشه، یعنی چه؟ یعنی غنا میشه عدم ملکه، فقر میشه ملکه. وقتی میگن وجود معلول عین فقره، این معنای دوم صحیحه درش، یعنی عین تعلقه، عین حاجته، این اتکاء به غیره. معلول وجودش این اتکاء به غیره، با اینکه وجودش از غیره، هم حدوثاً هم بقاءاً به او بسته است. اگر یک لحظه عنایت او نباشه این نیست. اینم مقدمه پنجم بود و آخرین ششم بود. مقدمه هفتم که آخرین مقدمه است امروز میخوایم عرض کنیم و اون این است که بله بله الالله یعنی چه؟ یعنی شما نیاز دارید به خدا، نه اینکه شما ندارید خدا داره. اینو نمیخواد این آیه بگه. بله همین معنای دومه. و اما میایم سراغ مقدمه هفتم. این است که همه حکما این رو قبول دارن که وجود المعلول عین الارتباط از لا خلافه بینهم فی ان وجود المعلول عین الارتباط بالعله. یعنی عین الفرق، همون عین الفرق، ولی ما عین الارتباط میگیم به خاطر اینکه کارش داره. وجود معلول عین وابستگی به علت. منتها همه که اینو میگن همه یه معنا از این قصد نمیکن. ابن سینا خیلی روشن چندین جا فرموده که بله وجود معلول عین ارتباط به علت، الا انهم اختلفوا فی تفسیره. مقصودشون از این عین ارتباط الا ان مرادهم لیس معنن واحدا. همه اینو میگن ولی یه معنای اراده نمی کنن. ابن سینا وقتی میگه وجود معلول عین ارتباطه، اون معنای را اراده نمی کنه که علامه طباطبایی اراده میکنه، یا اون معنای را اراده نمی کنه که آخوند اراده میکنه. پس شد سه تا معنا. یه معنا معنای جناب ابن سینا. ابن سینا یک، ابن سینا یرا ذالک، یعنی میگه وجود معلول این ارتباطه، به معنا ان وجود المعلول عین صفت الارتباط. بله، میگه شک نداریم که معلول با علت ارتباط داره. خب وقتی شک ندارید، این صفت ارتباط با علت با خود اون معلول چه رابطه ای داره؟ میگه آقا ارتباط با علت هم مثل بقیه مقولات اضافه است، ارتباط از مقوله اضافه است. چطور عبوبت از مقوله اضافه است؟ اینجا هم ارتباط از مقوله اضافه است. یعنی تا گفتی شما یه چیزی مرتبطه، عقل میپرسه به چی؟ به چی؟ پس هر مرتبطی یک چی میخواد؟ مرتبطن الیهی میخواد. میگی مرتبط یا مرتبطن بهی میخواد، میگید عین الارتباط بالعله. خب پس ارتباط شد از مقوله اضافه که قائم به دو طرفه، یعنی یه وصف متکرره. نمیدونم قبلا گفتیم یا نه، قبلا میگفتن که اضافه نسبت متکرره. علامه اومد فرمود نه آقا، اضافه رو نگید خود نسبت، نسبت اصلا از مقولات خارجه، نسبت معنای مستقل نداره. بگید اضافه هیئت حاصل از نسبت متکرره. ما عرض کردیم که نباید اینطور میفرمود علامه، باید میفرمود هیئت متکرر حاصل از نسبت. یعنی قبلی ها میگفتن که اضافه نسبت متکرره، علامه به جای نسبت چی میخواد بذاره؟ وصف بذاره. حالا که وصف گذاشت، اون تکرره باید صفت همین وصفه باشه. اضافه هیئت متکرر، وصف متکرر، عرض متکرر حاصل از یک نسبت، یه نسبت بین این مثلا قلم با این میز. اونطور نسبت قوامش به طرف اینه، نسبت که نمیشه بین یه چیز با خودش باشه که، نسبت دو طرف میخواد، ولی یه نسبته. از این یه نسبت دو تا وصف پیدا میشه، یکی این که این قلم روه، یکی هم این که میز چیه؟ زیره. هیئت متکرر حاصل از نسبت. ابن سینا میگه آقا ارتباط که ما میگیم عین معلوله از مقوله اضافه است. خب پس ارتباط این صفت ارتباط به علت، و صفت الارتباط من مقولت الاضافه. اون وقت مقوله اضافه رو ابن سینا میگه تو خارج هست، ملا صدرا هم میگه تو خارج هست، علامه هم میگه تو خارج هست، همشون هم میگن موجودیتش در خارج به عین وجود چیه؟ موضوعشه. اینو به خصوص بحث کردن ها، یعنی در بقیه اعراض نیومدن بگن حالا این عرض عین موضوع هست یا نه، در همش نگفتن، ولی تو این یکی به خصوص همه گفتن، گفتن این عرض خارج محموله، محموله به زمیمه نی. خب ابن سینا میگه بله، وجود معلول عین صفت ارتباط به علت، یعنی ارتباط به علت یه صفتی است برای معلول و عین معلوله. خب این خیلی طبیعیه، طبیعیه، این قابل فهمه. و فراج چند جا ابن سینا این حرفو داره، الوجود البله در یکی فراج تعلیقات، همین چاپ عالی که اخیراً شده مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران چاپ کرده، صفحه 537 فراج التعلیقات صفحه 537 اونجا داره که الوجود المستفاد من الغیر کونه متعلقا بالغیر هو مقوم له. این متعلق به غیر بودن جزء حقیقتشه، کما ان الاستغناء عن الغیر مقوم لواجب الوجود بذاته والمقوم لشیء لا یجوز ان یفارقه. چیزی که مقوم شیء نمیشه ازش جدا بشه، از هو ذاتی له، زیرا که تو ذاتش است، یعنی ذات معلول به ما و معلول، یعنی ذاتی معلولیت، نه ذاتی اون شیء معلوله. نمیشه بگی این سنگ تو ذاتش چی هست؟ وابستگیه. نه، سنگ به ما و معلول ذاتیش وابستگیه. حالا اینا بحثاییه که خیلی مهم نیست، مهم اینه که ایشون تصریح میکنه که عین معلوله. باز در صفحه 538 یه صفحه بعدش یه الوجود اما ان یکون محتاجن الالغیر فتکون حاجته الالغیر مقومن له و اما ان یکون مستغنیان ان فیکون ذالک مقومن له. یا محتاج یا مستغنی، حاجت داشته باشه حاجت عین اوست، مستغنی باشه استغنا عین است. و لا یسه و ان یوجد الوجود المحتاج و غیر محتاج. نمیشه وجود محتاج بشه غیر محتاج. این اگه بخواد بشه غیر محتاج باید معدوم بشه، چون وجودش وابسته به چیه؟ به علت عین ارتباط و احتیاج به علت. بخواد نه وابسته نباشه باید نه از بینم بره. فلا یسه ان یوجد الوجود المحتاج و غیر محتاج، کما انه لا یسه ان یوجد الوجود المستغنی محتاج و الا. یعنی اگه بخواد اینطوری بشه تغییر و تبدل حقیقت و همادیه، اون حقیقتی بود نخواهد بود، یعنی دیگه معلول نخواهد بود، اون هم علت نخواهد. و در صفحه 230 باز، بله حالا چرا ما این آخر رو بردیم با اینکه این صفحهش بعد خیلی جلوتره، نمیدونم داره که ول وجود اذا کان فی ذاته محتاجن کان دائما محتاجا لان کونه محتاجن مقوم لحقیقت ذالک الوجود فلا یستغنی فی حال من الاوقات فی حال وجودهی و عدمهی ان سبب. یعنی وقتی هم که معدومه، اگه معدومه چون علت نمیخواد باشه، اگه موجودم هست چون علته میخواد باشه، وجود و عدمش به اون علته وابسته است. این حرفو در کلمات دیگرانی که شارحه و یا بعد از چیز اومده، اومده این عین این اومده. یعنی تا قبل از ملا صدرا همه میگفتن وجود معلول عین ارتباط به علته، ولی همینو میگفتن. یه وقت اونا وقتتون نمیگیرم که عبارتهای اونا رو بخونیم، تقریبا این عبارت شیخ رو آوردن اومد. این یه تفسیره. تفسیر دوم تفسیر علامه طباطبایی از صفحه 537 بود، 538 بود و یه صفحه دید. دوم ولعلامه طباطبایی قدس سر رو، اینو با اینکه باید بعد بگیم ولی اول بگیم، چون یه خورده رقیق تر از حرف آخونده. حرف آخوند خیلی آب داره، رضا اونو گذاشتیم آخر بگیم. اون خیلی حرف ایشون این است که یرا ان وجود المعلول رابطون و نسبتون. علامه است که این بحث رو آورده، شاید قبلش هم ولو تحت عنوان فصل نیامده ولی تو کلمات حاجی هست، اما علامه است اومده یه مرحله کتاب‌های بدایه و نهایه رو همین قرار داده که وجود تقسیم میشه به مستقل و رابط. خب وجود رابط چیه؟ برمونه وجود رابط همون نسبت. نسبت یعنی چه؟ یعنی یه چیزی که معنای حرفی داره، معنای مستقل نداره. پس رابط، ان وجود المعلول رابطون و نسبه، ای معنا حرفیون به قول اصولی لا یوجد الا فی طرفه، در اون متعلقش موجوده. منتها ایشون خیلی تصریح و روشن گفته که آقا نسبت دو رقم داره، یه نسبت هایی داریم که دو طرف داره، مثل همه یه نسبت هایی که تا قبل از این که من این حرفامو بزنم میخوندید، هر چی شما در مقولات نسبی نسبت خوندید، نسبت ها چی بوده؟ طرفین داشت. در اضافه نسبت طرفین داره، در متا، در عین، در فعل، در انفعال، در همه مقولات نسبی هر جا نسبت هست دو تا طرف داره. منتها علامه میگه من با استدلال برای شما اثبات میکنم که وجود معلول نسبته و یه نسبت چیه؟ یک طرفی است. طرفش کیه؟ علتش. یعنی علت یه وجودی است که معنای اسمی داره، ولی معلول یه وجودی است که معنای حرفی داره، واقعیش هم مثل حرف میمونه. یعنی چه؟ یعنی وجود فی غیره داره، تصریح میکنه که وجود فی غیره. این هم حرف علامه طباطبایی. پس علامه طباطبایی میگه وجود معلول عین ارتباطه، یعنی عین اونی که من میگم نسبت، عین اونی که در بحث خودش من در همین جا اثبات کردم که وجود معلول عین نسبته، عین ارتباطه. این خیلی فرق داره با اون حرف. اون حرف میگه آقا معلول میتونه جوهر باشه، میتونه عرض باشه، میتونه نسبت باشه. یعنی ابن سینا میگفت آقا این قلمم معلوله، این میزم معلوله و هر دو چی هن؟ جوهرن. این قلم رنگش اگر مشکیه رنگش هم معلوله ولی عرضه. این میزم اگه حجم داره حجمش هم معلوله و اون هم عرضه. پس معلول جوهر میتونه باشه، عرض میتونه باشه، خود نسبت هم میتونه باشه. برای اینکه اگه این خودش معلوله، اگر این میزم معلوله، اون نسبتی که بین میز و اینه چی؟ اونم معلوله. پس معلول در بیان ابن سینا هم جوهر میتونه باشه، هم عرض میتونه باشه، هم نسبت میتونه باشه، ولی تو بیان علامه طباطبایی اصلا فرض نداره که معلول غیر نسبت باشه، فقط همون سومیه. پس این که شما بحث جوهر رو عرض کردید، علامه اونا چی میشه؟ میگه ها، شما میتونی یه چیزی را که نسبت نظر استقلالی شما بهش بکنی. شما وقتی او رو مستقل میبینید، مثل اینه که میگید من معناش ابتداء الغایته، من حرفه، معناش مستقل نیست، ابتداء مصدر اسمه و معناش چیه؟ مستقله. ولی چطور میشه که اینطوری معنا میکنی؟ میگه برای اینکه شما میایی اون معنای غیر مستقل رو نگاه استقلالی بهش میکنی، با نگاه شما البته معنای مستقل پیدا میکنه. این معنا در حقیقت اشاره هست به اون، معنای اون نیست. این فقط به خاطر اینکه چاره ای نداری، وقتی میخوای از من حرف بزنی خب بعد اونو موضوع قرار بدی، چاره ای نداری جز اینکه یه نگاه استقلالی به معناش بکن. دیگه حالا گفتن اینو چون من هیچ وقت نمیتونم از این حرف دفاع کنم، برای چی بگم جواب شما رو؟ به نظر من این حرف درست نیست. خب اینم فرمایش علامه طباطباییه، اینم خیلی روشنه دیگه، اینا همه شما میدونید دیگه، بدای اونهایی خیلی روشن این حرف رو زدن و گفتن وجودات معالیل همه وجودهای رابطه. آقا این صفحش عوض شد، یعنی از این طرف به اون طرف میره. اگه لطف کنید میتونید درستش کنید. من چطور شد؟ من دستم به اون نزدم، ولی اینطوری را میره، میخوام به جای بالا پایین بره. شاید اینو بیارمش اینجا، نمیدونه. بله حالا کارمون سخت کرد. خب میاد، بله از این طرف میشه، از این طرفه، از راست باید داره. بله خب این معنای سوم، معنای آخونده. خب هر دو تفسیری که تا حالا گفتیم، اینا باور دارن که معلول یه وجودی داره غیر وجود علت. هم ابن سینا میگه معلول وجودش غیر وجود علت، منتها خیلی روشن میگه وجود معلول میتونه جوهر باشه، میتونه عرض باشه، میتونه نسبت باشه، ولی هرچه هست با وجود علت دو تا وجوده. ابن سینا که خیلی روشنه، علامه طباطبایی هم همینطور میگه. علامه طباطبایی هم میگه وجود معلول وجود رابطه، وجود علت وجود غیر رابطه، وجود مستقله. و وجود تقسیم میشه به دو قسم، مستقل و رابط. تقسیم امکان نداره درست باشه مگر اینکه این دوتا عین هم نباشن. اگه عین هم باشن که اون تقسیم غلطه. پس علامه میگه وجود معلول عین علت نیست. اما حالا میایم آخوند. آخوند وقتی میگه وجود معلول عین ربطه، عین نسبته، این منظور ایشون از نسبت این معنایی نیست که ما تا حالا میفهمیدیم، چه ابن سینا میفهمید چه علامه میفهم، بلکه منظورش اونیست که عارف میفهم. عارف نسبت به چی میگه؟ به شأن میگه نسبت. به هر معنایی که موجود باشه به عین وجود یک حقیقتی، به اون میگه ربط، به اون میگه نسبت. لذا عارف میگه همه موجودات که موجودن نسبون و روابط، فقط خدا هست که یک وجود مستقله. پس ول آخوند تفسیر سوم به دلیل اینکه شیفته ابن عربی هست، یرا ان وجود المعلول شأن من شؤون وجود العله. این حرف آخوند خیلی روشن تو کلماتش اومده. بله میگه وجودات و جمیع الممکنات فی فلسفتنا من قبیل روابطه لوجود الحق تعالی. همه ممکنات رابطه. فوق ما وقع فی کلام بعض ائمه الحکمت الدینیه و اکابر الفلسفه الالهیه که گفتن اونا چی؟ گفتن وجود التباع المادیه فی نفسها هو به عینهی وجود حال موادها. اونا میگن این طبیعت مادیه وجود داره برای اون مادهه، یعنی فعلیت ماده با این صورت است و ان الوجود المعلول به ما هو معلول مطلقا هو وجوده لعلته، میگه این وجودی است برای علت، مخلوق علت، معلول علت، مال اوست. و ان وجود السافل مطلقا هو وجوده لد العالی المحیط به جمیع السافلات، میگه این وجود پایینیه به طور مطلق یه وجودیه که پیش اون بالایی است، ولی اون بالاییه محیطه، یعنی در درون اینم هست. چرا؟ چون اون بالایی وجود لایتناهاست. همه فلاسفه میگن وجود واجب وجود لایتنا، پس احاطه داره به این، اما این یه وجود، اون یه وجود. علا وجهن یکون مرتبطن الالحق و منصوبن الی به حس لا یمکنه ان ینسلخ من هل انتصاب الالمعلول، اما حرف ابن سینا نمیشه این انتصاب الالمعبود الحق، نمیشه انتصاب به معبود رو از این بکنی. این حرف اکابر فلاسفه الهی است. و اما نحنو فب فضل الله تعالی و برحمته اغمن البرهان. کدوم برهان؟ اون برهانی که در جلد دوم. حالا اینجا این حرف ها مال کجای اسفار؟ این حرف ها مال جلد اول اسفار صفحه 383 384 میگه ما بعدن که میاییم میگیم و ما نحنو فب فضل الله تعالی و برحمته اغمن البرهان الموعود بیانه فی مترقب القول و مستقبل الکلام یا مستقبل الکلام، که در آینده خواهیم گفت ان الممکن لا یمکن تحلیل و وجوده الی وجود و نسبت الی الباری، نمیشه بگی یه وجود داره یه ارتباط. ابن سینا میگفت اینا خودشون یه وجود دارن، مخلوقات یه وجود دارن، ارتباط هم دارن. بل هو منتسبون به نفسه، بلکه این ممکن خودش نسبته، لا به نسبت زائده، مرتبطون به ذاته، لا به ربط زائد. فیکون وجود الممکن رابطی ان اندهم، اونا میگن وجود معلول وجود رابطیه، یعنی بر خودش یه چیزی داره، ارتباط هم داره. اما و رابطن اندنا، پیش ما رابطه. تا اینجا میشه به تفسیر علامه تفسیر کرد، یعنی رابط یعنی وجود، ولی هرگز منظور ایشون این نیست. چرا؟ برای اینکه میفرماید که فما وزعناه، ادامشه، اولا ان فی الوجود علتا و معلولا، این که اول به شما گفتیم ما یه علت داریم یه معلول داریم در عالم هستی به حسب نظر الجلیل، اون نگاهی که درشت بینه دقیق بین نیست، بر حسب این گفتیم قد آل آخر الامر به حسب سلوک العرفانی، خدا پدرت بیامرزه که این تصریحو کرد. این حرف مال فلسفه نیست، این مال عرفانه، اومده اینجا آل به حسب الامر، بله آل آخر الامر به حسب سلوک العرفانی الا کون العلت من هما امرن حقیقی، اونی که حقیقت داره علت، و المعلول جهتن من جهاتهی، معلول یه جنبه ای از جنبه های علت میشه. و رجعت علیت المسما بالعله و تأثیره للمعلول الى تطورهی به طور، میگه علیت یعنی خود شکل پیدا میکنه، خود خدا یکی از جلوه هاش همونطور که علم قدرت حیات خورشید ماه ستارگانه، الا تطورهی به طور و تحیسهی به حیثیه لنفصال شیء مباین نه اینکه یه چیزی جدا از او هست، یه همچین چیزی نیست. فاتقن هذا المقام الذي زلت فيه اقدام اول العقول، اونایی که عقل دارن این حرفا رو نمیتونن بپذیرن. خودش داره میگه وصرف نقد العمر فی تحصیله، نقد عمر را، سرمایه عمر را در این که اینو به دست بیاری خرج کن. لعلک تجد رائحتن من مبتغای، اگه عمرتو صرف کنی شاید بویی از این مقصد بهش برسی. جناب آقای یزدان پناه خیلی روشن اینو توضیح دادن، فرمودن در این مبانی و اصول عرفان نظری در صفحه 260 فرمودن نظر نهایی صدر المتعلهین از عین الربط بودن وجود معلول نسبت به علت برداشتی کاملا عرفانی است و برخلاف دیدگاه تشکیکی. حالا اینجاش من با ایشون اختلاف دارم. ایشون میگه تشکیک نیست حرف آخوند، ما میگیم نه آقا تشکیک هست. این حالا تشکیک هست یا نیست کارش نداریم، ولی اونیشی که الان نیاز داریم ایشون خیلی صریح فرمودن. فرمودن نظر نهایی صدر متعلین از عین الربط بودن وجود معلول نسبت به علت برداشتی کاملا عرفانی است و برخلاف دیدگاه تشکیکی معتقد است عین الربطی وجود معلول به معنای آن است که وجود معلول شأن و جلوه ای از وجود علت خود است که در آن شأن و تجلی نیز وجودی جز وجود متجلی ندارند. همینو میخواییم میگه آقا معلول به عین علت موجوده، همون حرفی که ابن عربی میزنه. ابن عربی هم میگه بله سبحان الذی خلق الاشیاء و هو عینها، اما آخوند میگه خلق رو بذار کنار، خلق در کار نیست. خب ایشون معقولتر از خود ابن عربی میگه بله وجود معلول و آنچه که با عنوان معلول میشناسیم چیزی جز تطور و تشعن علت نیست. خب این شد سه تا معنا. عرض میکنیم که اون معنایی که ما میتونیم ازش دفاع کنیم و درست میدونیم هم معنای اوله. اون معنا این است که وجود مخلوق یا وجودیست مباین. مباین که میگه مول ابن سینا میگه من قائلم به تباین وجودات، البته هیچ جا نگفته، ولی منظورش اینه که آقا وجود خدا برای خودش یه وجوده، من یه وجودی دیگر هستم و هر موجود ممکنی هم وجودی دیگر است. ما میگیم این حرف درسته، این حرف درسته، حتی حرف علامه طباطبایی درست نیست. ملا صدا که دیگه هیچی. گفت اون بله نه، اون عبارات حاجی با همون حرف علامه خوب سازگاره که رابط و رابطی رو غیر هم میدونه. حالا من البته یادم نیست، شرح منظومه یادم نیست، شاید دقت کنیم به سومی بخوره، من نمیدونم، ولی مال علامه رو خیلی روشن یادمه چون خیلی بحث کردم، ولی اونو نه. خب این حالا مقدمات، اما میایم سراغ حالا تقریر استدلال. گفتیم ما میخواییم حرف آخوند رو اونطور که خودمون میخواییم، نه اونطور که آخوند گفته و مقصودشه. اونی که مقصود آخونده یقیناً اینی که ما میگیم نیست. میبینید دیگه این حرف آخوند، ما میخواییم اونطور که خودمون میخواییم حرف آخوند رو تفسیر کنیم. توجیهمون هم اینه که علامه این حرف رو آورده در حالی که علامه اون مقدماتی که در بدایه و نهایه خون یاد ما داده با این تفسیر سازگاره که الان میخواییم بگیم. اگر بخواد اون مقصود آخوند باشه، علامه نمیتونه این عبارات رو بیاره بگه وجود واحد اصیل مشککه. آخه مشکک آخوند کجا؟ مشکک جناب علامه کجا؟ خب اما حالا بعد از این مقدمات هفتگانه یه سوالم یه روز کرده شد که این تو بیان آخوند اومده که وجود معلول نمیشه مساوی با علت باشه. این خیلی روشنه. چرا؟ برای اینکه وقتی شما گفتی وجود معلول عین فقر، عین وابستگی، عین تعلق به علته، دیگه نمیتونه بگی علت و معلول مساویان. چرا؟ چون یکی هیچ وابستگی به دیگری نداره، یکی تمام هستیش وابستگی به اینه، باز هم مساویان. بله؟ نمیشه مساوی باشن. اون عین نیاز به اینه، این هیچ نیازی به اون نداره. پس این که کسی فکر بکنه این روشنه که وجود معلول پایین تر از علته، در اون مرتبه‌ای که وجود علته نیست. حالا اذا عرفت هذه المقدمات میایم سراغ اصل استدلال. اذا عرفت هذه المقدمات نقول. مقدمه اول اینه که اصالت وجود، الوجود حقیقت موجودت به ذات. حقیقتون موجودتون بزن. البته آخوند که میگه همون وجود صرف خودشو میگه، ما هرگز اونو نمیخوایم اینجا اراده بکنیم. میگیم هستی هست. هستی چیه؟ همه هستی ها هستی هن. این وجودی که ما میگیم به معنای چیه؟ اون طبیعت هستیه که موجودیت به موجودیت افراده. یه چیزی غیر افراد، یعنی غیر خدا و غیر مخلوقات خدا ما نداریم. خدا رو داریم، وجوده. اونجا هم عقل میگه آقا خدا اگه موجوده به وجودی که داره موجوده. و الواجب و موجودان، یا الخالق و موجودان، یا خالق الکل موجودان، یا الرب و موجودان. میگه خالق الکل یه معناست. اگه بخواد وجود داشته باشه باید چی باشه؟ وجود داشته باشه. این روشن باید وجود داشته باشه. یه اصالت وجود یه امر بدیهیه. اگر کسی خدا رحمت کنه مقامشون متعالی باشه، شهید مطهری میفرماید مسئله تصورش مشکله. اگه درست تصور بکنی تصدیقش چیه؟ روشنه. یا هر چی بخواد موجود باشه باید چی داشته باشه؟ وجود داشته باشه. پس وجود اصل در موجودیت. هر چی دیگه هم بخواد موجود باشه باید چی باشه؟ با وجود موجود بشه. اگه وجود نداشته باشه نمیتونه موجود بشه. حتی در واجب، واجب هم اگه موجوده چون وجود داره.
نامتناهی نیست.
چرا نامتناهیه؟ چرا نیست؟
میشه یه حدی از وجود مثلا رو داره با نامتناهی.
چی؟
محدود میشه حد وجودی پیدا.
چرا؟
چون موجوده در برابرش هزاران وجود وجود داره.
باشه، ولی خودش نامتناهیه. کجاش پارادوکس؟
او محدود به یک حد وجودی از مقسمشه، از لابشرط مقسم.
نه خیر، اینطور نیست. اون وجود لابشرط مقسمی که خیاله، چون مقسم اگه بخواد مقسم باشه باید وجود نداشته باشه مگر در چی؟ در اقسام. اینه که اول آب پاکی رو دستم بریزم محاله یه وجودی تو خارج باشه، نه واجب باشه نه ممکن. این حرف ملا صدر است. میگه وجود یک حقیقتی است که نه واجب نه ممکن. این که شما میگه اصلا محاله. چرا؟ چون هر وجودی باشه یا باید وجود برایش ضرورت داشته باشه یا نداشته باشه، این اجتماع نقضین. مگه عقل رو بخوای بذاری کنار؟ اگه عقل رو گذاشتی کنار همه حرفی میشه بزنی. اما اگر عقل ما داریم، عقل میگه آقا هر چی شما گفتی موجوده، یا وجود برایش ضرورت دارد یا چی؟ ندارد. اگه دارد میشه واجب، پس فقط واجبه. اگه ندارد میشه ممکن، پس فقط ممکنه. شما میگی نه واجبه نه ممکنه. این ارتفاع نقیزینه و ارتفاع نقیزین تو عقل محاله. مگر بگی من حرفی که میزنم چیه؟ فوق عقله. حقیقتش اینه که دون عقله. هر که بگه حرفی میزنم فوق عقله، باید بهش گفت که این حرفت دون عقله. یعنی عقل این رو تخطئه میکنه، عقل این رو باور نمیتونه بکنه. بالاخره پس مقدمه اول اینه، الوجود حقیقتون موجودتون به ذات. گفتیم آخون میگه الوجود یعنی اون، ولی ما اینو اراده نکردیم. الوجود یعنی همونی که تو بحث اصالت وجود گفته شده. شما هر چیزی رو که تحلیل میکنید، تحلیل میشه به یه معنای غیر وجود و خود وجود. بعد عقلتون میگه اگر اون معنای غیر وجود که اسمش ماهیته بخواد موجود باشه، باید با چی موجود باشه؟ با وجود. اصالت وجود یعنی هم اصالت وجود هم تفسیرش همینه. این ملا صدر مرادش اینه، تفسیرش همینه. این هم هیچ جای شبه نداره که وقتی اصالت وجود رو مطرح میکنه همین مقصودشه. خوب شواهد فراوان داره. شاید هم یه وقت اینجا نمیتونم بحث کردیم یا نه. خب پس این مقدمه اول، الوجود حقیقتون موجودتون به ذات، لمکان اصالت الوجود. این به ذات به خاطر همینه، لمکان اصالت الوجود. مقدمه دوم. خب شما شاید جوابتون نگرفتید. میگیم آقا اون وجودی که ما میگیم واجبه و بی نهایته، وقتی هیچی نبود او چی بود؟ بود وجود بی نهایت. حالا به جای اون وجود بی نهایت، قبلن هم با این آقای لطفی حرفا رو زدیم ولی باز تکرار میکنیم، بذار یه نور بی نهایت. الله نور السماوات والارض. حالا این نور محسوس رو ما داریم مثال میزنیم برای اون نور چی؟ نامحسوس. میگیم اگه یه نور بی نهایتی فرض کردید که هر چی بری نوره، آخر نداره. حالا اگر آمد و یه بلورهایی در وسط این نور به وجود اومد، اون نوره میشه محدود؟ شما میگی اگه بخواهد او برای خودش یه تعینی داشته باشه، اون وقت میشه چی؟ محدود. محدود میشه یعنی چی؟ یعنی اینا نیست. میگیم بله اینا نیست، ولی اینا وجودهای محدودن. اگه بخواد اینا باشه، خودش هم باید بشه چی؟ محدود یا مرکب از محدودها. ما اینطوری که نمیگیم، ما میگیم او یک وجود نامحدوده، اون وجود نامحدود در بیرونش معقول نیست چیزی به وجود بیاد، چون بیرون نداره. این که آقایون میگن وجود نامحدود جا برای غیر نمیگذاره، بله جا برای غیری که بخواهد در خارج از او باشه نمیگذاره، چون خارجی نداره، چون همه بی نهایت او هست. پس این هایی که موجود میشن کجا؟ در درون خودش موجود میشن و خودش در درون همه هست. بدبختی من اینه که اون خدایی که در وجود من حضور داره، من حواسم از او غافلم، والا اون یک وجود لایتناهی هست. همه موجودات دیگه هم موجودن و غیر او هستن، ولی او تو همه هست. او هم تجزیه پذیر نیست، مثل روح که تو همه بدن هست. بدن اجزا داره ولی روح تجزیه پذیر نیست. روح یک حقیقت واحد بسیط. بالاخره الوجود حقیقتون موجودتون به ذات، این مقدمه اول استدلال جناب.
همون چیز که الان بالاخره اون که داخل اون هست یه وجودی داره دیگه.
بله بله،
همون جایی که اون وجود داره یه
برای هر نوع وجودی برای این قائل بشیم به دلیل میشه
خدا اینو نداره.
نه حد میشه برای اون.
چرا حد بشه؟ اون این نیست دیگه. بله حد به این معنا که یعنی اون این نیست، این یه اشکال نداره.
و همین که این نیست میشه حد برای اون.
چرا بشه حد؟ چرا حد؟ چرا؟ خب باشه
باشه که این همونه.
اگه این باشه همونه چرا آخر؟ ببینید وقتی که این وجود داره چرا او بشه نامحدود؟ نه از نامحدود بودن بیفته.
اگه بگیم آردو مثلا خمیر، بگیم آقای خمیر درسته ولی آرده هم همه جاش هست دیگه.
نه نور مثال بهتریه، همونی که من گفتم رو بگیم. اون نوره نوره ولو بلورها هم چیه؟ موجوده. حالا شما حرفت چیه؟
بلوره
نور نیست. بلوره نور نیست.
خب همین جایی که اون نور نیست میشه حد برای اون استفاده.
کی گفت نور نیست؟ اه؟ نور که هست، اما بلور هم چیه؟ نور که از وسطش خالی نشد. اگه شما گفتید اون جایی که بلور هست دیگه نور چیه؟ نیست.
خب این چیزی که این هست بالاخره فقط که
فکر بکنید که آیا چه تغییری در اون بی نهایت پیدا شد. حرف فقط تکرار میکنید. شما رو این فکر بکنید. اینو ببینید میتونید بگید اون کم میشد ازش چون این به وجود. آه خیلو پس چی؟ پس اون بی نهایته. آه ای کم نشد پس بی نهایته دیگه. قبل از خلق این او بی نهایت بود، حالا خود شما میگی چی؟ از اون کم نشد. درستم میگی همینه، از اون کم نشد. پس چرا میگی این شد محدود؟ محدود یعنی حالا دیگه بی نهایت نیست. پس خوب شد. و اما مقدمه بعد و تلی کل حقیقت الوقت وقت گذاشته آقا، اینا رو بخواییم توضیح بدیم انشاءالله یه جلسه خودش طول میکشه تا استدلال. این فعلا مقدمه اول. والحمدلله.